Bismillahirrahmanirrahim. قبل از شروع بحث یه مطلبی رو که در گذشتم گفته بودم آنطور پراکنده بوده جمع میکنم. در صفحه 383 ولا تقع الافلاک تحت الکون و الفساد و ترکیب من بساهد. در ذیل این مطلب بیانی داشتیم که یه مقداری پراکنده بود، اون بیان رو در یه جمله کوتاهی جمعش میکنم که هم مختصر باشه هم تقریبا گویا باشه. فساد در مرکب به انحلال و در بسیط به زوال صورته، یعنی مرکب اگر بخواد فاسد بشه باید منحل بشه، بسیط اگر بخواد فاسد بشه باید صورت ازش گرفته بشه، البته در اجسام. فلک نه مرکبه که منحل بشه نه بسیطیست که صورتش رو از دست بده، بنابراین فاسد شدنی نیست. این قاعده اگر در ذهن باشه که الان عرض کردم که جمع متفرقات گذشته است، بسیاری از سوالاتی که آقایون داشتن جواب داده میشه. حالا وارد بحثمون میشیم. عرض کردیم که چهارمین مطلبی که در این نکته ما داریم اینه که حرکات افلاک و کواکب و همچنین مناسبات اونها متشبه است به مناسباتی که بین امور قدسیه یعنی معشوقات عقلیه برقرار است. ادامه و تتمه و دو مطلب داریم که یه مطلبشو در جلسه گذشته گفته بودیم و یه مطلب اول بحث امروزمونه. این دو مطلب رو با هم باید جمع کنیم. مطلب اول اینه که حرکات کواکب برای این است که مناسبات اشعه نوریه و انوار عقلیه برای این کواکب حاصل بشند، منتها نه این همون مناسبات بلکه تنزل اون مناسبات. بنابراین هدف از این حرکت افلاک و کواکب به دست آوردن این مناسبات. این مطلب اول که در جلسه گذشته در پایان جلسه گذشته عرض کرده بودیم. مطلب دوم که اول بحث امروزمونه اینه که اون نسبی که بین کواکب و افلاک هست، این نسب تابع نسبی است که در عالم عقول موجودند. مناسبات بین کواکب کپیه مناسبت هایی است که در عالم عقول موجوده. این دو تا مطلب حالا با هم باید جمع کنیم. مطلبی که جلسه گذشته گفته شده بود و الان تکرار شد و مطلبی که مال بحث امروزه. در جلسه گذشته گفتیم حرکات کواکب برای به دست آوردن این مناسباته. در امروزم میخوام بگیم که مناسبات موجود در کواکب تابع مناسبات موجود در عالم عقله. این دوتا رو که با هم جمع کنیم نتیجه این میشه که مناسباتی که در عالم افلاک هست چه حدوثن، یعنی در وقتی که خدا اینا رو آفرید با مناسبتی آفرید، و چه بقائن که یعنی در اثر حرکت اینها مناسبت هایی رو به دست میارن. تمام این مناسبت ها چه حدوثن باشد که بحث امروز ماست، چه بقائن باشد که بحث گذشته ماست، تمام این مناسبات تنزل مناسبات عالم عقوله. در حدوث وقتی خدا اینها را آفرید چون از اونجا متنزل شدند با مناسباتی که در اونجا بود مناسبت پیدا کردند، یعنی بین خودشون مناسباتی برقرار کردند نظیر مناسباتی که بین عللشون بود. از اول حدوثشون این چنین حادث شدند با یه همچین مناسباتی، و بعدم که دارن حرکت میکنن دائما مناسبت هایی رو که در اون عالم هست و اینها در حدوث نداشتن ولی امکان دسترسی به اون مناسبت هاست به وسیله حرکت یکی رو پس از دیگری برای خودشون تحصیل میکنن. پس این مناسبت های عالم عقول اون مقدارش که قابل هست متنزل بشود به عالم افلاک و عالم افلاک متنزل میشود چه در حین حدوث بده چه در حین بقا. از اینجا نتیجه میگیریم که افلاک در مناسبات یا کواکب در مناسباتشون متشبهند به مناسباتی که در امور قدسیه هست و این همون مطلب چهارمی بود که ما در این نکته میخواستیم بیان کنیم. صفحه 385 بودیم، سطر 16. و لیسن نسب و بعضها ای بعض کواکب الا بعضن الا تابعن لمناسبات المعشوقات بعضها الا بعضن. معشوقات در جلسه گذشته عرض کردم که عبارتن از عقول. سلام علیکم. چون عقول مورد توجه افلاک هست و افلاک به عشق اون عقول حرکت میکنن، یعنی به عشق تشبه به کمالات اون عقول حرکت میکنن، اصطلاحاً عقول رو معشوقات گفتن، یعنی معشوقات افلاک. البته تکوینن این عقول معشوقات عناصر هم هستن ولو خود عناصر توجه نداشته باشن، ولی بالاخره در وقت حرکت کمالی تکوینن به سمت کمالات عقول توجه دارن. حتی انسان ها هم، انسان ها هم در وقتی که حرکت کمالی میکنن به سمت کمالاتی که خدا در عقول قرار داده حرکت میکنن. اگر از عقول هم گذشتن اون وقت به سمت کمالات بالاتر میرن که بالاخره عقول معشوقات همه موجودات مادونند، هم افلاک هم عناصر. عناصر هم چه بسیطه چه مرکبه. به این مناسبت به عقول گفتن معشوقات. حالا ایشون میفرماد نسب بعضها یعنی بعض کواکب الی بعضن نیست جز تابع با لمناسباتی که معشوقات بعضی هاشون به بعضی دارن. یعنی مناسبت هایی که عقول با هم دیگه دارن مناسبت ها تنزل می کند و تنزلش در موجودات فلکی و کوکبی تحقق پیدا می کنه. حتی تعتی، این حتی تعتی قایت برای اون عبارتی که در جلسه گذشته در پایان جلسه گذشته خونده شده بود، یعنی فلیس ازن حرکاتها الاختلاف احوالها الا تحصیلا لمناسبات اشعت آخر. این حتی تحقیق قایت اونه. لذا شارح برای توضیح این حتی تحقیق اون عبارت قبلی رو تکرار میکنه. میفرماد که فلک و کواکب فقط به خاطر اینکه بر مناسبت های موجود در عالم عقول دست پیدا کنند حرکت میکنند، و چون مناسبت هایی که در اختیار فلک قرار داده میشه در اختیار کواکب قرار داده میشن محدودند، بالاخره یه روزی این مناسبت ها تمام میشوند. بعد دو مرتبه افلاک به خاطر اینکه این مناسبت ها رو دو مرتبه تحصیل کنن، نه همون ها رو که قبلا تحصیل کردن، مثلشون رو دوباره تحصیل کنن، حرکت رو ادامه میدن و به این ترتیب عالم هی تکرار میشه به همون صورت که قبلا عرض شد. یعنی دوره های متعدد پیدا میکنه، در یه دوره حرکت تکمیل میشه، سلام علیکم، و تمام اون مناسبت هایی که ممکن بود برای فلک حاصل بشه حاصل میشه، دو مرتبه در دوره بعد مثل او حاصل میشه و هاکذا. همچنین استمرار دارد حرکات فلک تا ابد. و بعد از هر دوره همونطور که قبلا بیان شد قیامت همون دوره برپا میشه. نه قالب دوره و کره هست، قالب کمون نیست. کمون یه بحث دیگه هست. کمون اینه که هر شیعی در شیعی دیگه کامله، منطقه بر حسب عواملی که پیش میاد یه چیزی رو از اون کامل ها ظاهر میکنه. مثلا حرارت در آب هم هست، برودت در آتش هم هست، منطقه آتش حرارت رو ظاهر کرده بر اثر حالا هرچی بوده آب رطوبت رو داره که ولی کل شیء این فی کل شیء این کامل است و بر اثر پیدایش عوامل یکی از اون کل شیء این در این شیء ظاهر میشه. این اصحاب کون اینو گفتن که رفتی به بحث ما نده. هر 360,000 سال گفتن، هر 360,000 سال گفتن که یک دور جهان میگرده. این افلاک دورشون محدوده که عرض کردیم مثلا خورشید 365 روز میگرده، ماه 28 روز خورده میگرده، ولی خود جهان کلش یه دوره 360,000 ساله داره. وقتی تمام بشه دو مرتبه کل جهان تکرار میشه. داشته نداشتیم شما قبلا؟ ولی ما اینا رو قبلا گفتیم، توضیحات هم دادیم، اشکالات هم مطرح کردیم. حتی تأتی عرض کردم چون قایت برای عبارت قبلی، ایشون عبارت قبل رو تکرار میکنند. ای فلیس حرکت الکواکب الا تحصیلا لمناسبات بین الخواهر. حرکت کواکب جز به این جهت نیست که این کواکب میخواهند مناسبات بین قواهر رو تحصیل کنن و به دست بیارن، تنزل اون مناسبات رو برای خودشون حاصل کنن. اولا علل وجه الافضل، ثانیا به تدریج و ترتیب، یعنی مناسبات رو به بهترین وجهی که براشون ممکنه تحصیل میکنن تا حدی که وجودشون اجازه میده از اون مناسبات بهره میبرن، و ثانیاً به تدریج و ترتیب این مناسبات رو تحصیل میکنن چون موجودات مادی هستن و دفعتاً نمیتونن همه این مناسبات ها رو قبول کنن، به تدریج و به بر اثر حرکت این مناسبات ها رو قبول میکنن. این وضع در افلاک هست. حتی تأتی فی الاجوار و الادوار الان نسب القاهریت التي يمكن التشبه بها، تا در تمام اجوار و ادوار بر تمام نسب قاهریه، یعنی نسب موجود در موجودات قاهره، نسب قاهریه نسب موجود در عالم عقول، نسبی که در عالم موجودات قاهره موجودند، تا در تمام اجوار و ادوار تأتی علا، تأتی علا رو قبلا گفتم به معنای به دست آوردنه، تا به دست بیاورد در تمام اشوار و ادواری که بالاخره باید انجام بدهد تمام نسب قاهریه ای رو که یمکن تشبه بها، نه همه نسب قاهریه ای رو که در جهان قاهرات موجوده، بلکه نسب قاهریه رو که میتواند تحصیل کند، چون همشو بهش اجازه نمیدن تحصیل کنه. بعضی ها مخصوص خدا عالم مغول تنزل کردنی نیست، اونها دیگه برای افلاک حاصل نمیشن و افلاک هم تشبه به اونها پیدا نمیکنه. بله بخشی از اون مناسبت ها هستش که مناسب افلاکه، افلاک با حرکت خودشون اونها رو تحصیل میکنن. از لیسا کل نسب قاهریت، این از لیسا دلیل برای تعلیل است برای آوردن یمکن نسب قاهریه که یمکن و تشبه به ها. این نشون میده، مفهومش نشون میده که بعضی از نسب قاهریه ممکن و تشبه نیستن. ایشون به این مفهوم تصریح میکنه. از لیسا کل نسبت قاهریه که یمکن و للکواکب از تشبه به ها، بل وقت تم، یعنی اون نسبی که تشبه به اونها ممکن است این نسب تموم شدنی هستند، به یه جا میرسد تمام میشود. نسب قاهریه در عقول خیلی زیاده، به طوری که هر چقدر بشمریم به آخر نمیرسیم، نه واقعا بی نهایت باشه، پیش ما بی نهایته چون ما توان شمردن اونها رو و به نهایت رسوندنشون نداریم. اما همه اونها نصیب فلک نمیشه، بلکه فلک به یه جایی میرسه که اون تشبهاتش تمام میشود و ناچار است که برای تشبهات بعدی دور بعدی رو شروع کنه. بل وقت تم عبارت در نسخه قدیم هم به همین صورته، بل وقت تم داره. اما اگر تتم می بود ظاهرا روان تر بود، بلکه این نسب تمام می شود، یا وقت یتم این تشبه تمام میشه. حالا چه به تشبه برگردونیم چه به نسب برگردونیم، علی حال باید به صورت مضارع بیاد. ولی چون که این تمام شدن یعنی دور زدن فلک و تمام کردن این تشبهات و به دست آوردن این نسب مضارع محقق الوقوعه، به این مناسبت لفظ ماضی به کار برده. سلام علیکم. به این مناسبت لفظ ماضی به کار برده. پس این ماضی در واقع جانشین مضارع محقق الوقوع شده. مثل ماضی هایی که در مورد قیامت خدا به کار میبره که چون مضارع محقق الوقوع هن به لفظ ماضی اعلام میشن. اینم همچنینه. یعنی بالاخره افلاک تمام میکنن دوره خودشون رو و تشبهی رو که باید به دست بیارن به دست میارن، چون امریست که حتما اتفاق میفته با تمه به جای تتم یا به جای یتم ذکر شده.
من شده حتما
شغل
رو مراقبات
همون که تموم میشه، شغل تموم نمیشه، شغل تموم نمیشه. من این بارها نه، منشأ شغل مناسبات نیست، اون مناسبات معشوق هست، منشأ نیستن. منشأ شغل همون نیرویست که خدا در این موجودات گذاشته. ما به خودمون مراجعه میکنیم، شغل ما بی نهایته. یعنی اگر به چیزی مشتاق باشیم خدا اون چیزو در اختیار ما بذاره، شغلمون تمام نمیشه، دو مرتبه دنبال بقیهش میگردیم. دیدید که کسانی که دنیا زدن اگر هر چقدر خدا بهشون روزی بده و پول بده دوباره میدونن که به بقیهش برسن. کسانی هم که دنبال علمن تا جایی که براشون امکان داشته باشه تحصیل علم میکنن، هر چقدر بهشون بدن باز میگه رب زدنی علمن به عملن. یعنی این چنین ساخته شده، شغل اصلا قانونش اینه. در افلاک هم اینطوره. اینا مناسبت ها رو که میبینن مشتاقون الیهاشون رو میبینن، ولی این شوقشان با گرفتن این مشتاقون الیه تموم نمیشه. مشتاقون الیه تموم میشه، اینا شوقشون تموم نمیشه، لذا دور بعدی شروع میکنه.
خودت تموم میشه
ولی مشتاقون الیه تموم میشه ولی شوق تموم نمیشه. دو مرتبه بعد برای اینکه این شوقش رو تامین کنه میگرده که مثل اون مشتاقون الیه ها رو که در دوره قبل تحصیل کرده بود در دوره بعدم تحصیل کنه و هاکذا این ادامه پیدا میکنه. اصلا خدا بعضی موجودات رو از جمله انسان رو تقریبا میشه گفت بی‌نهایت آفریده، منتها ما قدر خودمون رو نمیدونیم و فکر میکنیم یه انسان محدودی هستیم، در حالی که داره بی‌نهایت ساخته شده، بی‌نهایت کمال، نه بی‌نهایت دنیا، چون دنیا بالاخره هر چقدر به دست بیاره آخرش تموم میشه.
خود ما محدود
میکنیم. درسته. خب سمه در نسخه قدیم سمه رو نداریم و حتما باید داشته باشیم. و من اصلا گمان میکنم اون لقد تمه ای رو که اون نسخه قدیم جزء متن نوشته اشتباس، باید جزء شرح باشه. سمه باید جزء متن باشد، این اونی که تو کتاب ما درسته، کتاب قدیم، چاپ قدیم، اینجا رو اشتباه نوشته. سمه یعنی بعد از اینکه یه دو
جزد کدا نوشته از چاپ قدیم نباشه، از خودش نوشته چیه؟ چاپ جزد نه درست باشه، قدر درست نباشه، این از کدا نوشته؟
نه این نسخه دیگه داشته، از نسخه دیگه نمیشته. اون نسخه قدیم نداره ولی نسخه خطی حتما داره. سمه یعنی بعد از این که یه دوره تموم شد دوره بعد شروع میکنه. سمه رو معنا میکنه سمه بعد تمام دور به استیفاء نسب العقلیه و قیام القیامه تستعنف. سمه یعنی بعد از این که یک دور برای جهان تمام شد. چطوری دور تمام میشود؟ به استیفاء نسب العقلیه یک و قیام القیامت الکبرا دو. به این که
عقلیت کی هست؟
به این که این افلاک تمام نسب موجود در عالم عقول رو استیفاء کنن و به دست بیارن.
همون دست عقول؟
نه الان دو سه روز بحثمون در نسب عقلیه.
چی؟
الان یکی دو روز ما بحثمون در نسب عقلیه.
الان به کسی بوده نسب عقلیه
چیه؟ اگه کسی پرسید میگم چند روز تا حالا دارم.
نه چی هست؟ یکی اولش ایش کرده
شما باید زحمت بکشید، ریاضت بکشید.
نه ریاضت نمید،
ریاضت بکشید. به عالم عقول برسید، مناسبت ها رو
دید.
حق می کنم که نسب عقلیه نسب موجود بین عقوله. حالا چه نسبی هست اون بارها گفتم باید اونجا مشاهده کرد و یافت و الا ما الان نمیشه. خب بله دیگه اینا رو قبلا من گفتم، اینا رو قبلا گفتم به خاطر مطالعه نشدن دوباره تکرار.
یک شرط برام نگفتن، قبلا گفتم
ثم بعد تمام دور، بعد از این که دوره یک فلک تمام می شود، چطوری دور تمام می شود؟ به استیفاء نسب العقلیه، به این که نسب عقلیه رو فلک استیفا کند، تمام اون نسبی رو که استیفاش برای فلک ممکن بود. دوم قیام قیامت الکبرا، قیامت کبرا برپا بشود و تمام موجوداتی که در این دور آمدن محشور بشن و به سمت آخرت سوق داده بشن. بعد از این که این دور تمام شد، تستأنف الکواکب تحصیل تلک النسب را مرتا اخرى من اول دور الى آخر ما قررنا. باز دو مرتبه فلک کواکب شروع میکنن به تحصیل همین نسب مرتا اخرى. مرتا اخرى یعنی نه همونها رو دو مرتبه تحصیل کنن، بلکه مثل اونها رو دو مرتبه تحصیل میکنن. باز من اول دور الى آخر ما قررنا، یعنی با تمام اون تفصیلاتی که قبلا گفتیم که توضیحش هم قبلا گذاشته. خب مشا قائل به ارباب انواع نیستند، یعنی مسل افلاطونیه رو که عبارتند از مسل مستقله و مسل موجود در عالم عقل قبول نمی کنن. ولی قائل به یک مثال هستند که این مثال رو معترف می شن و به توسط این مثال قول افلاطون رو رد می کنن. افلاطون معتقده که مثلا حالا تمام انواع رو منطقه، حالا من به عنوان مثال رد می کنم، مثلا انسان دارای یک مثال عقلی است. مثال یعنی موجودی که نمونه این موجودات طبیعی است، یا موجودات طبیعی نمونه اونن. قبلا گفتیم هر دو طرف رو میشه گفت مثال، اونه میشه گفت مثال این، اینم میشه گفت مثال اون، چون وقتی که هر دو مطابقن، هر دو از جهت ماهیت مطابقن، هر دو مثال همه، اونطور رائد شده که اونو میگن مثال این. پس اون یه موجودی است، یعنی اون موجود عقلی یه موجود مثالی است که از نظر ماهیت با این موجود طبیعی یکی است، اما مستقل از این هاست و وجود عقلی استقلالی دارد. این نظر افلاطونه در مورد رب و نوع انسان. مشا میگن که ما هم همین رو معتقدیم، معتقدیم که تمام افراد انسان یک مثال عقلی دارند، ولی اون مثال عقلی در عالم عقل موجود نیست، در اذهان خود ما موجوده، یعنی وجود ذهنی داره، وجود عقلی متصل داره، نه وجود عقلی منفصل. پس اونها هم قائل به مثال هست، منتها اینجور مثال، مثالی که
همه مردن پس مثال از بین میره.
اگه همه مردن که همه نمیمیرن، بالاخره هر کس بمیره دو مرتبه پوسترش موجودات دیگه میاد، اونا این مثال رو محفوظ تو ذهنشون نگه میدارن.
دور تمام شد
دور بعدی بلافاصله شروع میشه با مثال ها و موجوداتی که هستن. هیچ وقت انفکاک حاصل نمیشه. اینا رو قبلا گفتم، حرکت مستمر داریم، حرکت های متعدد نداریم. این توضیح داده شد قبلا، حرکت یعنی یک حرکت مستمر داریم، من الازل الى الابد، دورها تو همین حرکت مستمر، این حرکت قطع نمیشن. لذا موجوداتی که میامدن قطع نمیشن. هیچ وقت انسان از کل زمین برداشته نمیشه، از کل جهان برداشته نمیشه، برای این دوره برداشته میشه، دوره بعد شروع میشه بلا فاصله. مثل موجودات دیگه غیر انسان یا در عالم یا در ذهن انسان میان، یا اینم سوال خوبی بود، چون ممکنه در ذهن خودشون نباشه، البته در ذهن خودشون هم احتمالاً هست، خود حیوانات در ذهن خودشون مثال خودشونو دارن. مثال حالا برفرض اونا نداشته باشن، یا بفرمایید مثال نباتات، مثال جمادات که اینا ذهن ندارن، اینا کجاست؟ بنابر قول مشا اینها میگن مثالش یا در ذهن ما هست، یا در نفس ناطقه فلک هست، یا در موتن عقل این عقول اشعری هست، که همه باز وجود ذهنی، همه وجود عقلیه. یه وجود مستقل برای مثال موجودات ما نداریم. آخه افلاطون میگه یه مثال مستقل داریم که خودش یه موجود مستقل، تدبیر کننده جهان، تدبیر کننده این انواع. مشا میگن نه، ما موجود مستقل نداریم، مثال داریم، منطقه مثالی که در اذهان باشن، یا در اذهان بشر، یا در اذهان نفوذ ناطقه فلکیه، یا در اذهان، حالا البته تعبیر به اذهان شاید درسته باشه، در اذهان عقول اشعره. بالاخره وجود علمی داره این مثال، وجود داره
امامت تبدل از غیر هست، این از جده اون از تابیات چه موقعی نفت در
جن باشه. شما هنوز اون اشکال قبلیتون رو تکرار میکنید. اینا حرفای آقایون رو من دارم میخونم، اینا اینجوری میگن. حالا اگه اشکال دارید که شاید هم اشکال داشته باشه،
نه وقتی که این عرض از بیلده مثال شما از بین بیلده مثال از موقع تحقیق باید آقا هست ذهنم وقت مرد هی ذهنم از خدا معلومه که همون حالت باشد.
از کردم ما داریم حرف اینا رو میخونیم، اینا میگن زمین همینه از ازل تا ابد. حالا اگر اشکال دارید بر حرفشون، که حرفشون هم عرض کردم بارها درست نیست، اگه اشکال دارید حرف دیگره، ولی حرف اینا رو ما داریم میخونیم، بطبق مبنا اینا داریم حرف میزنیم. مبناشون البته عرض کردم با آیات قرآن بعضی قطعاتش نمیسازه و ما قبول نداریم مبناشون. شما اونجوری دیگه اشکال نکنید، چون اگه بخواد اشکال کنید از بیست مبناشون باید باطل کنید. ما با فرض مبنایی که دارن داریم حرف میزنیم، اگه مبناشون درست باشه حرفشون اینه. خب ببینید ما در بحث دیگری باید چون میشون ما رو دوباره به اجنس را جعبل بود. حالا دوباره این سر بحث خودمون از کردم که ما غالب مثال، افلاطون غالب مثال هست، مشاه هم غالب مثال هستند، منتها مثال ها فرق میکنه. مشاه با این مثالی که معتقد است قول متقدمین و افلاطونی ها رو رد میکنه، میگه اون مثالی که شما میگید، مثالی که شما میگید درسته، ولی اونی که شما میگید درست نیست، مثال این است که ما میگیم. پس به توسط مثالی که خود مشاه قائل میشوند مثال افلاطون رد میکنند، میگن همه موجودات مثال عقلی دارن، منتها مثال عقلشون متصله نه منفصل اونطوری که شما میگفتید. ولی شارح میگه که ما اینا رو قبلا رد کردیم، قول مشاه رو رد کردیم و گفتیم که مثالی که ما معتقدیم مثال واحده، یعنی به شرط الوحدته. مثالی که شما الان دارید برای ما توضیح میدید و توسط و قول ما رو رد میکنید مثال لا به شرطه، که هم با وحدت میسازه هم با شرطت میسازه. بالاخره اون موجود ذهنی که در ذهن داریم هم میتواند بر واحد تطبیق کنه، هم میتواند بر کثیرین تطبیق کنه، اون لا به شرطه. لا به شرط با این به شرط شی فرق داره. پس اون چه که ما گفتیم وجود به شرط شیء مثال است، یعنی به شرط الوحدت. اونی که شما گفتید وجود لا به شرط، پس این دوتا با هم یکی نیستن، یکی رو نمیشه رد دیگری قرار داد، اصلا دوتا جدان. ما به اینی که شما گفتید معتقدیم، علاوه بر این یه مثال دیگه ثابت میکنیم. مثال شما منافات با مثال ما نداره که مثال ما رو رد کنه، بلکه با مثال ما جمع میشه. ول مشاؤون فی هذه تشبهات اعترفو به ضرب من المثال. در این تشبهاتی که ما گفتیم تشبهات عقلیه، تشبهات عقلیه یه نمونهشو مثال میزنیم که تشبه الاسنام به اربابه ها. همه این موجودات طبیعی سعی در این دارن که به ارباب خودشون در کمالات متشبه بشون. از جمله این تشبهات تشبه و منه، یعنی از جمله این تشبهات تشبه افلاک به قواهر است که تشبه پیدا می کنند در تحصیل مناسبات اون قواهر. برای اینکه مناسبات اون قواهر رو تحصیل بکنند حرکت می کنند تا متشبه بشوند به اون مناسبت ها. این تشبهات تشبهات عقلی است. مشا درباره این تشبهات عقلیه این چنین نظر داده، اعترفو به ضرب من المثال، اعتراف به نوعی از موجود مثالی کردن، یعنی موجود مثالی رو قبول کردن، منتها نه موجود مثالی رو که ما گفتیم، بلکه موجود مثالی رو که خودشون میگن. اعترفو به ضرب من المثال الذی، یعنی مثالی که ردو فیه علی المتقدمین، در این مثال ردی بر متقدمین وارد کرده، یعنی با اعتقاد به این مثال متقدمین رد کردن. متقدمینی که قائلن بالاسلام و ارباب الاسلام، یعنی مثل افلاطونی که معتقد است به وجود اسلام و معتقد است که این اسلام اربابی دارند، معتقد است به اسلام و ارباب اسلام، قول اونها رو مشا خواستن با این بیانشون رد کنن. و هوه در این رو توجه کنید، هوه یعنی این اعترافی که مشا مثال کردند این است که این اعترافشون این است که اشخاص هر نوعی لها امر واحد عقلی یطابقها، همه این اشخاص نوع یک امر دارند، این اولن. ثانیاً این یک امر وجود عقلی دارد. ثالثاً این یک امر از جهت ماهیت با این موجودات خارجی مطابقت دارد. ولی این امری که این سه چیز در موردش صادق است، اولاً واحد است، ثانیاً عقلی است، ثالثاً مطابقت با این موجودات خارجی، این مثال این موجودات خارجی است و صورت ذهنی این موجودات خارجی است، نه اونی که شما میگید. همه حرفایی که شما گفتید ما قبول داریم، ما گفتید یه امر واحده، ما میگیم اینی که تو ذهن ما یه امر واحده. گفتید اون امر واحد عقلی است، ما میگیم اینی که تو ذهن ما امر واحد عقلی است. گفتید اون امر واحد عقلی ماهیتا مطابق است با این اسنام، ما میگیم اون امر واحد ذهنی هم ماهیتا مطابق است با این اسنام، چون بین وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهیت هست. پس هر چی که شما گفتید ما میگیم، منتها شما میگید اون وجود مستقل داشته در عالم عقول، ما میگیم نه، وجود متصل داره در اذهان ما یا در اذهان افلاک. لاشعار ذالک، این لاشعار رو توجه کنید، تعلیل است برای رد و فیه علی المتقدمین. چطور رد کردن با این رو کردیم؟ اشعار دارد و ان یکون لکل فلکن، حالا فلک یا هر نوع دیگری، فعلا چون بحث ما در فلکه، فلک رو ایشون گفته و مشا برای هر نوعی گفتن، حالا میخواد فلک باشد میخواد غیر فلک، منتها چون بحث ما در فلکه ایشون فلک رو تصدیق کرده. لاشعار ذالک یعنی اعلام میکند این مذهب مشا به این که لکل فلکن امری عقلی، چون امر عقلی مثال فلک است. تا اینجا رو ما با افلاطونی ها موافقیم، منتها از اینجا مخالف میشیم. الا انه غیر قائم به ذاته، ولی این مثال وجود استقلالی نداره، متکی به ذهن، قائم به ذات نیست. افلاطونی ها میگفتن قائم به ذاته، ما میگیم نه، متکی به ذهنه. کما هوه یعنی کما این که کما این قیام به ذات وجود دارد، اندل قائلین بر باب الانواع، اعتقاد قائلین بر باب الانواع این است که این موجود قائم به ذاته، ولی ما میگیم نه، این موجودی که ما بهش معترفیم قائم به ذات نیست، بلکه قائم به ذهنه. وقت تقدم در صفحه 361 و 362 کیفیت رد هم به و الجواب ان، روشن کردیم که چگونه اینها یعنی مشائین به توسط این مذهبشون متقدمین رد میکنند، و بیان کردیم که این ردشون درست نیست بلکه جواب داره، ول جواب آنها یعنی جواب از این رد هم دادیم. نحوه رد رو بیان کردیم که الان توضیح داده شد که اینها میگن موجود مثالی میخواهید، بله ما موجود مثالی داریم، موجود مثالی واحد، ما میگیم واحد، میگید عقلی، ما میگیم عقلی، میگید مطابق با ماهیت موجودات خارجی، میگیم مطابق، ولی شما گفتید مستقل، میگیم مستقل. پس به این ترتیب رد کردن. جوابی هم که ما دادیم اینه که اونی که ما میگیم به شرط الوحدت، اونی که شما میگید لا به شرط، که توضیحش قبلا گذروندیم در صفحه 361 و 362 مطالعه میکنید. البته در اونجا در اون نه یعنی به نسبت وحدت و شرط لا به شرط قبلا اونجا توضیح دادیم در عبارت صفحه 360 و 361 که بعضی ها استدلال کردن بر وجود مثال به این دلیل، دلیلشون مردوده. حالا تقریبا میشه گفت حرف مشا رو هم میشه از همونجا رد کرد. من یادم نمیاد که ایشون صریحا حرف مشا رو نقل کرده باشه و رد کرده باشه، ولی به مناسبتی که در صفحه 361 و 362 که بعدم مراجعه میکنید مطلبی رو مطرح کرده که از اون مطلب میتونیم رد مشا رو استفاده کنیم. حالا شاید هم یه جا مستقلا مشا رو رد کرده، ولی الان من یادم نیست. احتمالم داره در بخش اول کتاب، در قسم اول کتاب، اونجا یه درگیری با مشهدش، من اونجا هم مراجعه نکردم، شاید اونجا ردشون کرده باشه، احتمال در اونجا ردشون کرده باشه، الان من یادم افتاده، یادم بود قبلا نگاه میکردم. در قسم اول این در بخش مغالطات، در ادامه مغالطات یه بباهیتی با حکوماتی با مشهد داشت، اونجا هم بحث مثال مطرح کرد، شاید در اونجا مطلب گفته باشه و رد کرده باشه. همه میگن مشاطنها نیست، همه یه فلاسفه میگن فلک ذهن داره، عقلم داره، چون نفس داره، معتقدن که فلک نفس داره، نفس ناطقه داره، نفس ناطقه مثل ما ادراک داره، ادراک عقلانی هم داره، ذهن داره، عقل داره، همه اون چیزی که ما داریم اون داره، تازه کامل تر. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی، به چه دلیل شما عقول رو متعدد میگیرید؟ عقولی که معشوق افلاکن در حرکاتشون به چه دلیل متعددن؟ بیاد بگید یک عقل بیشتر در خارج نیست، همه افلاک و کواکب هم عاشق همون عقلن و به عشق همون عقل حرکت میکنن، چرا شما عقول رو متعدد میبینید؟ ایشون میگه دلائل دیگری بر عقول، تعدد عقول داریم و من ماید الله بر کثرت عقول، این بیانیست که میکنیم که این بیان بیان منحصر نیست، ما بر تعدد و کثرت عقول ادله متعددی داریم، از جمله ادلمون همینه که ما ملاحظه میکنیم افلاک در حرکاتشون دو نحوه اختلاف دارن، یکی این که بعضی هاشون به سمت مغرب حرکت میکنن، بعضی به سمت مشرق حرکت میکنن، یعنی این که حرکتشون اختلاف جهت داره، یکی به جهت مشرق یکی به جهت مغرب، این یه نوع اختلاف. اختلاف دوم اینه که بعضی ها سریع حرکت میکنن، بعضی ها بطی حرکت میکنن. مثلا فرض کنید که فلک نهم خیلی سریع حرکت میکنه، فلک قمر سرعت دوم رو داره، خورشید سرعتش کمتره، فلک ثوابت خیلی بطی حرکت میکنن، کواکبشون هم میتونه. پس بعضی کواکب سریع حرکت میکنن، بعضی ها بطی حرکت میکنن، این یه نوع اختلاف دیگری در حرکت هست. پس دو نوع اختلاف در حرکات افلاک داریم. اگر افلاک معشوقشون واحد بود، از باب این که اون واحد اینها رو به یک نحو تحریک میکرد، اینها نباید حرکات مختلف پیدا میکردند، ولی چون حرکات مختلف پیدا کردن معلوم میشه که تحریکات مختلف بوده، اگر تحریکات مختلف بوده محرک ها هم مختلف بودن، پس ما محرک های کثیر داریم. عقول که محرک نفوسند نمیتونن واحد باشن، اگر واحد بودن باید حرکت های افلاک هم متشابه میبودن، اختلاف در بینشون پیدا نمیشد. بعد از اینکه این مطلب ایشون فرمود، بعد از اینکه این مطلب میفرمد، وارد مطلب بعدی میشه که اون مطلب بعدی این ارتباط به این مطلب قبلی داره. من یه سره از خارج میگم و جمع میکنم بعد از اون میکنم.
سر کمال خوشه هر کوکبی یک کمالی داره، مثلا های اختلافشو تقریبا این نمیشه که باید سر فرزم اون هر کوکبی داره یک کمالی از اون داره اتنامه.
بله، یعنی کمالات متعددی در عقول هست که اختلافشون آشکاره. اینجور شما میفهمید که هر کمالی یک فلک رو به حرکت واداره و چون کمالات متعدد و مختلفند، محرک ها مختلف میشن، تحریک ها مختلف میشن، حرکات مختلف میشن، پس ما احتیاج به تعدد عقول نداریم، بلکه در یک عقل تعدد کمالات مختلفه رو تصور میکنیم و اختلاف حرکات رو با اختلاف کمالات یک عقل توجیه میکنیم. میفهمیشون جواب اینه که عقول اختلاف کمالات مختلف نمیتونن داشته باشن، چون بسیطان همونی که واجب تعالی کمالات مختلف نداره، کمالات مختلف مال ما هاست. موجودات مادی میتونن اختلاف بردار باشن، عقول چون مجردند و بسیطن مثل واجب تالا اختلاف بردار نیستن، اونجا قدرتش با علمش یکیست، منتها فرقی که داره قدرت و علمش بالغیر است و واجب تالا قدرت و علمش به ذات است. اون رو واجب تالا بهش افاضه کرده، منتها قدرتی داده است که همون قدرت علمه. این قدرت رو در عالم آخرت به ما هم میده، به ما هم میده که من تصور میکنم مثلا فرض کنید یه امر خوب رو، اگر بهشتی باشم تصور میکنم یه امر خوب رو، بلافاصله اون امر خوب حاضر میشه. تصور کردن یعنی ایجاد کردن. یا اگر آدم بدی باشم تصور میکنم یه امر بدی و ناراحت کننده، اون امر بد و ناراحت کننده برام حاصل میشه، که علم من تأثیر گذار میشه، یعنی علم با قدرت یکی میشه.
بله،
این در آخره برای ما اتفاق میفته. در دنیا برای موجودات عقلی هست، پس در موجودات عقلی کمالات مختلف نیست که شما با اختلاف اون حرکت مختلف رو توجیه کنید، چون موجود عقلی بسیطه، هر کدومشون یک کار میکنن، یک تحریک میکنن، بنابراین اگه تحریک ها مختلف و عقول باید مختلف باشه، کمالات مختلف راه کشان نیست.
عقل بسته با عقل تنداسات حق نمیکنن،
چه ربطی بحث ما داره؟
عقل همون اقول را میگه،
بحث ما در عقل بچه و بزرگ نیست، بحث ما در عقولیست که در عالم عقل زندگی میکنن و ملائکه نامیده میشن، ربطی به عقل من و شما نداره. عقول منفصله رو داریم بحث میکنیم، ربطی به عقول متصله نداره. اما مطلب دیگه اینه که آیا میتوان گفت که این فلک که پایین تره معلول فلک بالاتر خودشه و حرکت رو او و این دیکته میکنه و به نوبت دو مرتبه در مرتبه خودش اون فلک قبلی معلول فلک قبلتر خودشه و باز تحریکی رو که او برش وارد میکنه انجام میده، همینطور بریم تا آخرین فلک رو مستند کنیم به یک عقل که بازم عقل واحد داشته باشیم. عقل واحد بشود محرک فلک اول، فلک دوم بشود فلک اول بشود محرک فلک دوم، دوم بشود محرک فلک سوم و هاکذا بیا تا آخرین فلک. آیا میشه اینطور گفت؟ میفهمد اینم نمیشه، به خاطر اینکه اگر این هم باشد از باب اینکه معلولات متشبه هم به علل و باید همون کار علل رو انجام بدن و علل معشوق اونها میشه، خب این معلول این معشوق واحد رو طلب میکنه و مثل او به مقتضای کمال او حرکت میکنه، حرکتش یه نوع خاصی. فرض اینه که این بالایی هم به مقتضای بالاتر از خودش حرکت میکنه، پس حرکتی که این وسطی به این پایینی میدهد همون حرکتی است که این وسطی از بالایی گرفته و هاکذا بریم تا برسیم به عقل. بنابراین بازم لازم میاد که اون یک حرکت از عقل به این پایینی دیکته شده باشد، اون پایینی به پایینتر خودش، پایینتر به پایینتر، همینجور به تا پایین. بنابراین بازم در این صورت لازم میاد که افلاک یک حرکتی، یک نوع حرکت بیشتر نداشته باشد. اختلاف حرکات باز توجیه نمیشه، یعنی بازم با تشابه حرکات داشته باشیم. پس هیچ کدوم از این دو راهی که گفتیم ممکن نیست. یکی این که عقل واحد باشد و همین واحد مباشرتاً به تمام افلاک بپردازد، که این بحث اولمون بود. یکی این که واحد باشد و این واحد به فلک اول پرداخته باشد، فلک اول به فلک دوم و تا آخر، که این واحد طولاً به تمام این افلاک پرداخته باشد، به یکی بلا واسطه به بقیه محل واسطه. این هم شدنی نیست که این بحث دوممه. پس نمیتوان گفت یک عقل هست که مباشرتاً و بلا واسطه همه افلاک رو اداره کند و نمیتوان گفت که یک عقل هست که بعض افلاک رو مباشرتاً و بقیه رو محل واسطه اداره کند، چون هر کدوم از این دو قول مستلزم این است که افلاک دارای حرکات متشابه باشد، در حالی که ما خلاف این رو میبینیم که اینها دارای حرکات مختلف هستند. اختلاف نشون میده که در علل باید اختلاف باشد و اختلاف در علل رو جز از این راه نمیشود حل کرد که عقول متعدده. فثبت که عقول کثیرند و متعدد، این دلیل بر کثرت عقول است علاوه بر دلیلی که در جاهای خودش گفته شده.
این دور فرمارشون حد مثل ثابت دیگه به طرف مشرق هستن یا دیگر به طرف مغرب؟
نه، اینجا ما مخالفت به مشرق نداریم. مشرق هم کثرت عقول قائلن، ما هم کثرت عقول قائلیم، اینجا هر دو با هم موافق.
وقتی کثرت باشد اون موقع دوام
خب بله دیگه، هم نمو داریم میکیم. ما میگیم وقتی کثرت هست اختلاف هست، هم مشا قائل به کثرت هم دو اختلاف، هم ما قائل به کثرت اختلاف. اینجا ما با مشا درگیر نیستیم، مطلبی رو داریم میگیم که اونم قبول دارن، اونم کثرت عقول قبول دارن، ما هم قبول داریم، منطقه اونه کثرت کمتر، ما کثرت بیشتر. حالا بیشتر و کمتریش فعلا دعوا نداریم، اصل کثرت عقول رو ما معتقدیم. البته ما در جای خودش گفتیم کثراتی که ما داریم باید بیش از کثراتی باشد که مشاهد گفتن. اینه در صفحه قبل، در ابتدای صفحه قبل گفته بودیم، دیگه الان تکرارش لازم نیست.
از حرکتش هم باید یکی باشه، اینا میگه یکی هست، اون میگه نه اختلاف حرکت باشه.
چی میگه یکی هست؟
مشرق میگه یکی به طرف مشرق حرکت میکنه، دیگر به طرف مغرب.
خب اشراق چی میگه؟
این میگه نه، اما به یک طرف حرکت میکنه.
کدوم بیعقلی گفته که افلاک به بهتر فرکت میکنه هر یه اطفال
رد
میکنه رد نکرده هیچ کی نگفته که افلاک همشون به سمت مشرق میدن همه قاعده این بعدی به سمت مشرق بعدی به سمت مغرب منجمین مطلبی گفتن که فلاسفه مطلبشون از اون منجمین گرفتن اختلاف داری مسئله بین مشرق و اشراق نیست الان عرض کردن که مشرق و اشراق داری مسئله اختلاف ندارن همه قاعده به کسطن همه قاعده به تعدد حرکات هن. و ما یدل بر کثرت معشوقات عقلیه این است که معشوق افلاک فی حرکاتها لوکان واحدن معشوق افلاک معشوقی که افلاک در حرکاتشون دارند اگر اون معشوق واحد باشد لتشابهت الحرکات و فی الجهات و بلکه فی سرعت و البعد هم لازم می آمد اگر این چنین بود یعنی واقعا معشوق یکی بود حرکات هم در جهات متشابه می شدن اختلاف جهت پیدا نمی شد هم در سرعت و بعد متشابه می شدن اختلاف در سرعت و بعد پیدا می کردن در حالی که ملائکه کذا یعنی بطالی باطلون پس اگر حرکات متشابه نیستن کان واحدن یعنی مقدم هم باطله این که معشوق واحد باشه اینم باطله معشوق واحد نیست معشوق متعدده یعنی مکثت و عقول داریم و اول معشوق این مطلب اول و در این مطلب بیان شد که یک عقل نمیتواند مباشرتاً همه این حرکات افلاک را تدبیر کند حالا بحث بعدی یک عقل نه مباشرتاً بلکه هم مباشرتاً هم معلواسطه یه فلک رو مباشرتاً بقیه رو معلواسطه تدبیر کنه این چه عیبی داره که همه با هم یه عقل داشته باشن اینم میفهمه درست نیست و تعلمو انه لو کانت البرازخ العلویه بعدها علتاً للبعض میدانی که اگر برازخ علویه برازخ علوی یعنی افلاک برازخ یعنی اجسام علوی هم که باشن یعنی افلاک یعنی اجسام بالایی که افلاک هم برازخ علویه بعضشون علت بعض اگر باشند لکانت المعلولات تو متشبهتن فی حرکاتها بالعلل لازمش این است که معلولات این پایینی ها افلاک پایینی در حرکاتشون متشبه باشن به علل یعنی به افلاک بالایی پس همه افلاک در حرکاتشون متشبه میشن به هم دیگه و بازم ما یک حرکت واحد برای افلاک خواهیم داشت نه حرکات های مختلف حرکت یکسان برای افلاک خواهیم داشت نه حرکات مختلف در حالی که ما حرکت مختلف داریم پس این راه هم بسته است از او درست نیست از فی طبیعت المعلولات از تشبه و به علل ها فی ما امکن چرا معلولات متشبه می شوند به علل چون این قانون کلی است که در طبیعت معلولات هست که به عللشون متشبه باشن در اون مقداری که ممکنه البته علل یه چیزای اضافه دارن که معالیم اونا رو ندارن در اونها تشبه راه نداره چون اگه بخواد در اونها متشبه بشه که این معالی رو میشن علل در بخشی که ممکن است تشبه پیدا می شود البته در مثل واجب تعالی اصلا تشبه در هیچی ممکن نیست یعنی معالیل در هیچی نمیتونن به واجب تشبه داشته باشن که این خود خدا هم فرموده لرسه که میتونی شد ولی اون جاهایی که معالیل میتونن به علل تشبه داشته باشن در بخشی میتونن تشبه داشته باشن نه از همه جهت چون اگه بخواد از همه جهت تشبه داشته باشن میشن خود همون علل در همون بخش افاضه شده در همون بخشی که افاضه شده مثلا فرض کنید که آب گرماش معلول آتشه خب این آب گرم فقط در حرارت متشبه هست به آتش در اون جمود و حالت گازی دیگه شباهت به آتش نداره بلکه این حالت میعان داره در اون بخشی که از علت گرفته شبیه هست به علت نه در مازادی که علت به اون نداده در اون بخش دیگه شبیه نیست عاشقتن لها این عاشقتن عطف بر متشبهتن است با حتف عاطف لکانت المعلولات متشبهتن بالعلل عاشقتن لعللها در حالی که ولیسه کزا ما نداریم که یک فلکی عاشق فلک بالاتر باشه عاشق عقول هستن ولی عاشق فلک بالاتر نیستن هر کدومشون حرکت خودشون انجام میدن اگر عاشق حرکت بالاتر عاشق فلک بالاتر می بود باید کار فلک بالاتر تقلید میکرد در هیچ کار فلک بالاتر تقلید نمیکنه داره مخالف او حرکت میکنه یه حرکت مستقلی برای خودش داره پس پیداست که عاشق فلک بالاتر نیست اگر عاشق فلک بالاتر نیست پس فلک بالاتر علتش نیست این عاشق عقل عقل علتشه لکانت اگر هر برزخ علوی علت بود برای برزخ پایین تر و پایین تر معلول بود برای بالاتر، لازمش این بود که معلول ها متشبه باشن به عللشون و عاشق عللشون باشن در حالی که لیسه کذا. چرا لیسه کذا؟ از لوکان کذاله، یعنی اگر این معلولات متشبه به علل بودن و عاشق علل بودن و کار علل رو تقلید می کردن، تشابهت الحرکات فی الجهاد، حرکات در جهاد متشابه می شدن. لوکان کذالک مقدمه، یعنی اگر معلولات متشبه به علل بودن و عاشق علل بودن، یعنی از علل تقلید می شدن، این مقدم. تشابهت الحرکات فی الجهاد این تالی، ایشون می فهمه ول مقدم باطل و کتالی. چون تالی باطل است نتیجه میگیریم که مقدم هم مثل تالی باطل است، یعنی تشابهت الحرکات و فلجهات باطل است، نتیجه میگیریم که کان کذالک هم باطل است، یعنی اینکه معلولات متشبه باشن به علل و یا اینکه عاشق باشن به علل، اینم باطله. اگر این چنینه پس اصلا رابطه علیت بین برازخ علویه موجود نیست. تا بگید رابطه علیت بین اینها برقرار است و اینا همشون مسترد میشن به علت واحده که عقله. این مطلب دوم رو این مطلب دوم رو همونطور که گفتم میتونید مرتبط کنید به مطلب اول با بیان شرط کردن. مطلب اول این بود که عقل واحد نمیتواند مباشرتا افلاک را اداره کنه. مطلب دوم این بود که عقل واحد نمیتواند یک فلک رو مباشرتا و بقیه رو بالواسطه اداره کنه. که توجه کنید دو تا مطلب رو به این صورت به هم مرتبط کردم. میتوانید این مطلب دوم رو مثلا مستقل بگیرید و تعلم انه لوکانت البرزخ مثلا مستقل نه، نمیخواد بگه عقلی ندارین که مباشرتا یک فلک رو و بقیه رو مالواسطه اداره کنه. این نمیخواد بگه، به طور کلی میخواد بگه رابطه بین افلاک رابطه لی و معلولی نیست، کارم به عقول نداره. اگه مستقل هم بگیرید اشکال نداره، ظاهر عبارتش اینه که مستقله. من عمدن به هم مرتبطش کردم تا مطلب روشن بشه. حالا عرض میکنم که هر دو جور در این عبارت امکان احتمالش هست و هر دو احتمال درسته. حالا بفهم
این هر درست در نمیتوانه اداره کنه. وقتی قدرت از بالا رسید میتوانه قدرت بده، میتوانه نده، نه قدرت به شما بده تمام مملکت اداره نده، نه قدرت از روح اگر داد میتوانه داد.
بله میفرمان که حالا شب بزنه بعضی این مطلب خطور کنه، من عرض بکنم جواب بدم. میفرمان که چطوری میگه یک عقل نمیتواند این مختلفات رو اداره کند؟ اگر خدا قدرت داد یک موجود میتواند مختلفات رو هم اداره کند، بس دیگه به قدرتی است خدا میتواند. جواب شما اینه که خدا رو نظام کار میکنه، نظامی که خودش تعیین کرده. بله میتونه به یه موجود واحد هزار قدرت بده و به این بگه تو با هر قدرت کاری رو که مخالف با کار دیگر انجام بده. این کار خدا میتونه کنه، ولی نظام آفرینش اینطور نبوده. نظام آفرینش اینطور بوده که خدا با نظم خاصی کار کرده و هر موجودی رو مأمور کاری ساخته. یعنی خدا با آتش گفته حرارت ایجاد کن، میتونست با آتش بگه حرارت ایجاد کن، در فلان جا برودت ایجاد کن، در یه جا میان درست کن، در یه جا جمود درست کن، هزار کار با آتش میتونست بده ولی نکرد. فقط با آتش گفته حرارت ایجاد کن و آبم گفته رطوبت ایجاد کن. یعنی خودش این نظام رو در جهان گذاشت. خب اگه این نظام رو گذاشته باشه دیگه ما بیش از این توقع نداریم. خود خدا به هر عقلی گفت تو واحدی کار واحد کن، به اون عقلم گفت تو کار دیگه بکن، کارا مداخله نشه، به هم ریخته نشه، نظام به هم نخوره. اینجوری خدا آفرید. بله خدا میتونه قدرت بده به یه نفر که خیلی کارا بکنه، نداده. نداده یعنی اینجوری آفریده، اینجوری رأیش بر این قرار گرفته، ارادش بر این قرار گرفته که عالم رو به این نظام بیافرینه. ما بحثمون در نظام دنیا است، فعلا به آخرت کار نداریم. البته ما بحثمون در نظام دنیا است و داریم نظام دنیا رو میگیم الان، که عالم عناصر و عالم کواکب و عالم عقول همه تو دنیا هست. ما داریم اینا رو بحث میکنیم. خب فصل سوم، فی تتمت القول فی القواهر الکلیت طولیه و الارضیه. عرضیه درست نیست، مصحح عرضیه نوشه درست نیست. فی تتمت القول فی القواهر الکلیت طولیه و الارضیه، این یه مطلب که در عقول طولیه و عقول ارضیه ما هنوز بحث داریم، میخوام بحث ادامه بدیم. مطلب دوم، و فی ازلیت زمان و ابدیته، ما برخلاف متکلمین قائلیم که زمان ازلیست و همچنین ابدیست، زمان تمام شدنی نیست، نه از قبل نه از بعد. مطلب سوم، و سرمدیت العالم، عالم هم ازلی، که قبلا گفتیم منظور از عالمی که ازلی باشد و سرمدی باشد همون چهارتاست، یعنی عقولش، نفوس ناطقه فلکیش، اجرام فلکی و کلیات عناصر، این چهارتا رو گفتیم ازلی.
معلومه که اگه ازلی باشد معلومه که خلق نشدن،
ازلی بلغیرند. شما این اشکال رو قبلا هم گفتید، من همین جواب رو به شما عرض کردم. لال جواب ان بعض ما اورد علی قدم العالم، مطلب چهارمی که در این فصل داریم اینه که بعضی ایرادها از جانب متکلمین بر قدم عالم وارد شده، ما این ایرادها رو ذکر میکنیم و جواب میدیم. خب اولین مطلبی که میخوام وارد بشیم اینه که دو تا مسئله رو مطرح میکنیم که در اون دو مسئله جهت مشترکی منشأ شدن برای امر واحد. بعد این دو مسئله رو که مطرح شدیم، مسئله سوم رو که مورد بحث ماست به دنبال این دو مسئله میاریم تا با تشریح کردن مسئله سوم به دو مسئله مفروغ عن مسئله سوم اثبات بشه. منظور ما هم مسئله سومه، منتها دو تا نمونه براش میاریم که اون دو تا نمونه مقبولمونه. بعد از اینکه این دو نمونه گفته شد، مطلب من مربوط به بحثمون رو به اون دو نمونه تشبیه میکنیم و با اون تشبیه تکمیلش میکنیم، یعنی ثابتش میکنیم. همون نمونه اول، نمونه اول اینه که قبلا داشتیم که عقول قاهره، موجودات عقلیه، یکی برای ساختن فلک ثوابت کافی نیست، چنانچه مشا معتقد بودن، مشا معتقد بودن یک دونه عقل برای ساختن فلک کواکب کافی است، عقل دوم رو مدبر کل کواکب می‌دونستن. ما قبلا گفتیم این درست نیست و نمیشه. گفتیم مجموعه عقول در صادر کردن این فلک، مجموعه عقولی در صادر کردن این فلک هشتم با هم سهیمند و با هم همکاری میکنن. بعد توضیح دادیم که همشون به مناسبت جهت فقرشون مصدر این فلک کواکب میشن، به جهت فقرشون، یعنی یه مابل اشتراکی که اون جهت فقرشونه دخالت میکند و با این مابل اشتراک منشأ میشوند برای پیدایش فلک هشتم. در این نمونه توجه میکنید که مجموعه موجوداتی یه مابل اشتراکی دارن و با همین مابل اشتراک اثر مشترک دارن. این مجموعه اثرشون مشترکه. چرا اثرشون مشترکه؟ چون مابل اشتراک در تأثیرشون دخالت کرده، یعنی جهت فقرشون، جهت فقرشون که مابل اشتراکشون بوده تأثیر گذاشته، و چون این جهت فقر و مابل اشتراک تأثیر گذاشته، یه معلول مشترک و یه اثر مشترک براشون پیدا شده که عبارت از اون فلک هشتمه. نمونه دیگر اینه که عقولی که در مرتبه نازله قرار گرفتن همه در تنزل رتبه مشترکن، همه در تنزل رتبه مشترکن و با همین مابل اشتراک اقدام میکنن به ساختن عناصر، عناصر رو میسازن. این عناصر چهارگانه که بعدا مرکب میشن مواد ثلاثه تشکیل میدن، همه این عناصر در ماده که اون هیولا باشه مشترکن، یعنی هیولای واحد است که اگر صورت ناری دادی نار میشود، صورت مایی ما، صورت هوایی و خاکی هوا و خاک میشه، که ماده در بین این چهار تا مشترکه. این عقول ارضیه‌ای که در تنزل رتبه شریکن به خاطر شرکت در این تنزل رتبه اثر مشترک را که عبارت از اون هیولاست ایجاد میکنن. پس مؤثرهای مابل اشتراکی دارن و به واسطه این مابل اشتراک اثر مشترکی پیدا میکنن. اینم نمونه دوم. دو تا نمونه رو توجه کردید. یه نمونه این بود که افلاک، این نمونه این بود که عقول عالیه‌ای که در جهت فقر مشترکند، با این مابل اشتراکشون اثر مشترک رو که عبارت هست از فلج هشتون ایجاد میکنن. نمونه دومی بود که عقول نازله به خاطر اشتراک در تنزل رتبه اثر مشترکی رو که حیولای مشترک هست صادر میکنن. این دوتا نمونه رو که داشتیم حالا وارد بحثمون میشیم. تمام افلاک، تمام افلاک با تمام اختلافاتی که دارن، ابتهاج دارن به واجب الوجود. ابتهاج به واجب الوجود دارن. ابتهاج یعنی لذت بردن، یعنی اون حالتی که لذت عقلی که گاهی از اوقات در توجه برای شما پیش میاد، ما متوجه خدا میشیم، یه لذت عقلی سرتاسر وجودمون رو میگیره، گاهی در نماز، گاهی در بیرون نماز، اون میگه ابتهاج عقلی. این ابتهاج عقلی برای ما در حد نازل، برای افلاک در حد بالاتری موجوده، چون بالاخره اون هرکی هست مطیع خدان، عارف به خدان، خدا رو میشناسن و چون خدا کامل است اونها به این کمال عشق میورزن، ابتهاج دارن، از این کمال لذت میبرن، مسرور میشن. همشون به واجب تعالی ابتهاج دارن. در این ابتهاج با هم شریکن. چون در این ابتهاج با هم شریکن، به واسطه این مابل اشتراک اثر مشترک دارن، یعنی همشون حرکتشون اولا دوریست، ثانیا مستمر، حرکت دوری مستمر دارن. حالا این حرکت دوری به سمت مشرق یا به سمت مغرب، کنده یا تنده، اون اختلافات رو کار نداریم، اون اختلافات به خاطر اختلافات عقول بود. اما یه اتحادی بین همه افلاک برقرار، اتحاد اثر، و اون اینه که همشون در حرکت دورانی مستمر شریکن. چرا شرکت در این اثر دارن؟ چون شرکت در اون ابتهاج دارن. خود توجه کردیم در اون دو نمونه همینطور بود دیگه، در اون دو نمونه مختلفات یه مابل اشتراکی داشتن، به خاطر مابل اشتراک اثر مشترک داشتن. در اینجا هم همینطور، همه این مختلفات افلاک مختلفه یا مابل اشتراکی دارن که ابتهاج به نور واجب تعالی باشد، و به خاطر همین اثر، به خاطر همین مابل اشتراک اثر مشترک دارن که حرکت دورانی مستمر باشد. پس ما هم اختلاف حرکات رو در افلاک حل کردیم و گفتیم مستمر است به اختلاف و کثرت عقول، هم وحدت حرکت دورانی و مستمر رو در افلاک حل کردیم و گفتیم مستمر است به واجب تعالی. چون واجب تعالی واحد است، واحد رو در افلاک اقتضا کرده که حرکت دورانی مستمر باشد. چون عقول متعددند، متعدد رو در افلاک اقتضا کردن که تعدد جهات و تعدد سرعت و بعد حرکات باشد. پس متفق متفق رو، مختلف مختلف رو اقتضا کرده. به تعبیر ایشون متوافق با متوافق متناسب است، مختلف با مختلف متناسب است. پس تناسب درست شد، کثرت و وحدت و تناسب و همه چی رو در عالم توجیه کردیم. خیالمون رو راحت شد، نمیرسیم به تفسیر، ولی بحث رو اصلش رو گفتم. انشاءالله برای جلسه‌های